سلام و خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شورای نگهبان اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام کرد. بحرین میگوید برای کمک به ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به سوریه نیروی زمینی اعزام میکند. و زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.4 در مقیاس ریشتر در تایوان دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. شورای نگهبان اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام کرد. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور با اشاره به پایان یافتن مهلت 20 روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات به خبرگزاری ایسنا گفته است که فهرست دقیق و معتبر نامزدها تنها از سوی وزارت کشور منتشر می شود. برخی رسانه ها در ایران جمعه شب از تأیید صلاحیت شماری از نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داده بودند. سخنگوی شورای نگهبان نیز روز جمعه اعلام کرد صلاحیت نزدیک به 25% از داوطلبان انتخابات مجلس که به رد صلاحیت خود از سوی هیئت‌های نظارت اعتراض کرده بودند از سوی شورای نگهبان تایید شده است. سیامک رهبیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بیشتر از تایید صلاحیت 45% از داوطلبان مجلس خبرگان خبر داده و گفته بود صلاحیت 166 نامزد تایید شده است. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان 7 اسفند ماه برگزار شود. بحرین میگوید حاضر است در راستای کمک به ائتلاف چند ملیتی علیه گروه خلافت اسلامی به سوریه نیروی زمینی اعزام کند. به گزارش رویترز سفیر بحرین در بریتانیا در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفته است این نیروها میتوانند در هماهنگی با قوای سعودی عمل کنند. یک روز پیش از آن سخنگوی ارتش عربستان نیز گفته بود ریاض آماده است برای نبرد با گروه خلافت اسلامی نیروی زمینی به سوریه اعزام کند. هفته گذشته در کنفرانس وزیران دفاع کشورهای عضو ائتلاف در پاریس، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا خواستار مشارکت بیشتر گروه‌های عضو علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی شده بود. عربستان سعودی از سپتامبر 2014 میلادی در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی شرکت دارد، اما دمشق عربستان را به کمک به آنچه گروه‌های مسلح تروریستی در سوریه خوانده متهم کرده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.4 در مقیاس ریشتر ساعت نخستین بامداد امروز شنبه شهر تاینان در کشور تایوان را لرزاند. به گزارش اسوسییتد پرس بر اثر این زمین لرزه تا کنون دست کم 7 تن کشته و 10 نفر نیز زخمی شدند. در همین حال ماموران امداد و نجات در تایوان گفتند که بیش از 200 تن نیز زنده از زیر آوار نجات پیدا کردند. در ساعت پس از وقوع زمین لرزه دست کم 5 پس لرزه منطقه تاینان را لرزاند. دولت تایوان از تشکیل کمیته بحران خبر داده و نیروهای ارتش برای امداد رسانی به شهر تاینان وارد شدند. پس از درگیری‌های روز جمعه در منطقه حلب سوریه که با پشتیبانی بمب‌افکن‌های روسی از نیروهای دولتی انجام شد، 10,000 پناهجوی سوری در مرز ترکیه تجمع کردند. دفتر امور انسان دوستانه سازمان ملل شمار این افراد که برای عبور از مرز دارالاسلام به سوی ترکیه جمع شدند را نزدیک به 20,000 نفر اعلام کرده است. اسوسییتد پرس گزارش داده که مرز ترکیه روز جمعه بسته بوده و هنوز مشخص نیست که آیا آوارگان سوری بتوانند اجازه پیدا کنند که وارد خاک ترکیه شوند. روسیه میگوید حملات هوایی را به درخواست دولت سوریه برای مقابله با آنچه تروریست ها میخواند انجام میدهد، اما مخالفان دولت سوریه روسیه را متهم میکنند که با حملات هوایی خود غیر نظامیان را هدف قرار میدهد. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از اینکه با رادیو فردا همراهید.
جامعه هفته پیش در خبرها اومده بود که یک پژوهش روی گروهی از پسران و دختران دبیرستانی در تهران نشون داده که حدود 15% اونها رابطه جنسی پرخطر و از روی اجبار رو تجربه کردن. رابطه‌ای که عموماً در ایران بدون داشتن مهارت جنسی و در شرایط خاصی مثل زور یا اجبار اتفاق می‌افته و به دلیل ممنوعیت‌ها و ترس اجتماعی خیلی‌ها از بیان اون و اتفاق‌های احتمالی بعد از اون سر باز می‌زنن. خیلی وقت‌ها شاید حتی اعضای نزدیک خانواده‌شون یا دوستان صمیمی‌شون هم از این موضوع خبردار نشن. اینکه رفتار پرخطر جنسی اون هم بدون مهارت در جامعه جوان ایران می‌تونه چه پیامدهایی رو به همراه داشته باشه، پرسشیه که در تمام سالهای جوانی جامعه ایران در فضاهای آکادمیک یا رسانه‌ای ایران به نوعی مطرح شده، اما به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داره اونطوری که باید به اون پرداخته نشده. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هفته‌های پیش با هم در این مجله اجتماعی رادیو فردا نگاهی می‌کنیم به یک موضوع اجتماعی فراگیر. موضوع این هفته ما روابط جنسی، به خصوص رابطه جنسی پرخطر در جامعه‌ای مثل جامعه ایرانه، جامعه‌ای که هم جوانه و هم در اون قید و بندهای زیادی وجود داره.
غربی ها چقدر بهره بردند از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟
سالهاست که مقام های مسئول در جمهوری اسلامی بر جلوگیری از اختلاط و رابطه دختر و پسر تا پیش از ازدواج تاکید می کنند و حتی مجازات هایی رو هم برای این موضوع در نظر گرفتند. از برخورد در خیابان یا در محیط‌های دانشگاهی گرفته یا محدودیت‌هایی که در محل کار برای افراد در نظر گرفته شده. سیاست‌هایی که به نظر میرسه خیلی نتونسته با پذیرش و همراهی مردم، به خصوص نوجوان‌ها و جوان‌ها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران همراه باشه. سعید پیوندی، جامعه شناس که مسائل و مشکلات جامعه جوان ایران رو میشناسه، در این باره بیشتر برای ما توضیح میده.
فضای عمومی جامعه تا حدودی نشون میده که جوان‌ها در عرصه‌های مختلف دارن خودشون این اختلاط را زندگی میکنن و چنین محدودیت‌هایی در عمل تأثیر اساسی رو زندگی جوان‌ها نخواهد داشت.
همین چند وقت اخیر یک پژوهش میدانی به همت پژوهشگران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با حمایت نهاد ریاست جمهوری در حالی روی 1200 پسر و دختر دبیرستانی 15 تا 18 ساله در مدرسه های شمال و جنوب تهران انجام شد که در تمام سالهای جوانی جامعه ایران برنامه مشخصی برای مدیریت زندگی اجتماعی جوانها در نظر گرفته نشده. اما اگر به پژوهش میدانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که روی 1200 دختر و پسر نوجوان تهرانی انجام شده برگردیم، برای نمونه این پژوهش به ما نشون میده که کمتر از نیمی از این دانش آموزان دبیرستانی در رابطه جنسی خودشون از وسیله جلوگیری یا کاندوم استفاده میکنن. شاید برای همینه که خیلی از جامعه شناس‌ها یا تحلیلگران مسائل اجتماعی در ایران با نگاه به تحقیقات مشابهی که در کشور انجام شده معتقدند که رفتارهای پرخطر در ایران به دلیل جوانی جامعه در 20 سال گذشته روز به روز گسترده‌تر شده و ابعاد بیشتر و تازه‌تری پیدا کرده. پژوهش اخیر همچنین نشون میده که فراگیری رفتارهای پرخطر جنسی بین نوجوانها و جوانهای ایرانی بیشتر به دلیل نپذیرفتن و فرار از زیر بار دستورات و ممنوعیت‌های اجتماعی یا دستورات پدر و مادر هاست یا نبود پشتیبانی عاطفی نیرومند و سرانجام نداشتن مهارت‌های جنسی.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
مواجهه جامعه ایران با مقوله‌ای به نام لذت رابطه جنسی چگونه است؟ آیا از نظر تاریخی جامعه دچار دگرگونی در نگرش به موضوعی به نام سکس شده؟ برای پرداختن به این موضوع به سراغ یک سکسولوژیست در تهران رفتم. بهنام اوحدی ایران بود روانپزشک و سکسولوژیست برای ما در این باره توضیح میده.
با آغاز دهه 60 و اون لذت ستیزی و سکس ستیزی یه جوری شد که گویا قرار شد که مسئله‌ای به نام سکس و رابطه جنسی رو خفه کنیم، از ذهن جوانان و نوجوانان بزداییم. خب چون اولویت به هر حال اجتماع ما مسئله جنگ بود، متاسفانه مسئولان ما برای بعد از جنگ برنامه روانشناختی و جامعه شناختی متقنی رو نداشتن و به این فکر نکرده بودن که خب جنگ که تموم میشه حالا جوانان و نوجوانان رو چه کار کنیم. تدبیرهای اندیشیده شد با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی که خب جوانها مدیریت بشن. فکر بعدی هم اصلا نبود، ولی تو همون دانشگاه ها هم حالا یه موزن این بود که با ارتباط بین دختر پسر چه کنیم. خب به این فکر افتادن بزرگان که ازدواج های دانشجویی رو مد نظر قرار بدن. جشن های ازدواج های دانشجویی چند صد نفره، حتی چند هزار نفره برگزار شد، اما خیلی زود در کمتر از یک دهه نشون داد که بسیاری از اون ازدواج ها به جدایی جنسی، به جدایی عاطفی و به جدایی مذهبی و رسمی انجام می دهد.
به دلیل آموزه های مذهبی و قوانین شرعی و ممنوعیت ها پرداختن به موضوع مهارت در رفتار جنسی حتی در فضاهای آموزشی ایران هم با قید و بند همراهه و در مواردی اصلا اتفاق نمی افته. از طرفی درباره رفتارهای پرخطر جنسی پایین اومدن سن بلوغ همیشه به عنوان یکی از دلایل اصلی مطرحه. بهنام اوحدی ایران بود روانپزشک و سکسولوژیست از خطر نداشتن مهارت برای برقراری روابط جنسی صحبت میکنه.
نسلی که در حال گذار هست اون شیوه های عشق ورزی و مهارت های زناشویی رو یاد نگرفته. در حال از بعد از کوشش هایی که آلفرد کینزی در ایالات متحده آمریکا در دهه های 40 تا 60 انجام داد، یه نهضتی اونجا درست شد که سیکس ایژوکیشن یعنی آموزش مهارت های جنسی در پیش چشم اولیای جامعه قرار گرفت و حتی به این از چه رسیدن که آموزش جنسی در دوران دبستان و دبیرستان هم با رویکرد پیشگیری از ورود نوجوانان به عرصه سیکس اهمیت بزرگی داره. متاسفانه در کشور ما هنوز این یک روال قانونی و اجرایی پیدا نکرده. آموزش جنسی رو هرچه شتابانتر دست کم در سطح تخصصی ما باید جدی بگیریم. آموزش جنسی به معنای آزادی جنسی نیست، به معنای سکس لیبریشن نیست، به معنای سکس رگولیشن یعنی تنظیم و تعادل جنسیه. به معنای سکس اپوشن یعنی سرکوب جنسی هم نیست. ما ایرانی ها یک بار برای همیشه باید یاد بگیریم که نه از این ور بام بیفتیم و نه از اون ور بام.
پژوهش اخیر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به روی بیش از 1200 دانش آموز دبیرستانی در مدارس شمال و جنوب تهران همچنین به ما میگه که در مجموع حدود 15% این دانش آموزان دبیرستانی بیرون از خونه و حتی در مدرسه یک سلاح سرد با خودشون حمل میکنن که میتونه برای اونها یا همسن و سالانشون وقتی که یک درگیری به وجود میاد خطرساز بشه. جدای از پژوهش اخیر دانشگاه علوم بهزیستی، یک پژوهش مشابه دیگه در سال 1387 بیانگر این موضوعه که گرایش به برقراری رابطه جنسی که در بیشتر موارد هم بدون هیچ مهارتی انجام میشه در صدر شایع‌ترین رفتارهای پرخطر نوجوانها و جوانهای ایرانی قرار داره. به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه میرسیم. از اینکه همراه جامعه بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@signradiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه و رادیو فردا در میون بگذارید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.